6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواست دسترسی مردم ایران به آب پاکیزه را تضمین کند. سومین شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی جهان از ادامه همکاری با جمهوری اسلامی سر باز زد. ایران به تلاش‌ها برای بیرون کشیدن نفت کش سانچی ادامه می‌دهد. درود شنوندگان گرامی. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته است دسترسی مردم ایران به آب پاکیزه را تضمین کند. این نهاد بین المللی در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شده همچنین خواستار انجام تحقیقات مستقلی در مورد صحت و سقم برخی گزارش‌ها مبنی بر استفاده بی‌مورد و بیش از حد زور در برخورد با مردم استان خوزستان شده است که نسبت به کمبود و آلودگی آب اعتراض مسالمت‌آمیز داشتند. خرمشهر و آبادان طی هفته گذشته شاهد اعتراضاتی به کیفیت بد آب آشامیدنی بود و خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دستگیری 10 تن و شناسایی 25 تن دیگر گزارش داد. با ورود ماموران انتظامی و امنیتی به صحنه اعتراضات که به تیراندازی و پرتاب گاز اشکاور دست زدند، این تجمعات به خشونت کشیده شد و چندین زخمی بر جای گذاشت. یک شرکت حمل و نقل دریایی فرانسه اعلام کرده است به دلیل احتمال تحریم‌های ایالات متحده قصد دارد از ادامه همکاری با ایران خودداری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رودولف ساده، مدیر اجرایی گروه CMA و CGM، امروز در یک کنفرانس خبری گفت رقبای چینی آنها هنوز کمی در این زمینه تردید دارند و اینکه ممکن است آنها رابطه متفاوتی با دولت ترامپ داشته باشند. آن شرکت فرانسوی در سال 2016 میلادی یک یادداشت تفاهم برای همکاری‌های مشترک با شرکت‌های ایرانی در زمینه حمل و نقل و استفاده از بنادر امضا کرد. مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است در حال حاضر مسئولان ایرانی شرایط مختلف برای بیرون کشیدن کشتی سانچی از آب را بررسی می‌کنند. به گزارش ایسنا، نادر پسنده گفت پس از حادثه سازمان بنادر به عنوان نماد حاکمیتی دریایی ایران کارهای فنی و مسئولیت‌های خود را پیگیری کرد که یکی از آنها مربوط به تعیین تکلیف بقایای کشتی سانچی است. نفتکش سانچی با پرچم پاناما که تحت اجاره ایران بود 16 دی در دریای شرقی چین با کشتی کریستال که در هنگ کنگ به ثبت رسیده است تصادف کرد و پس از یک هفته آتش سوزی به طور کامل غرق شد و تمام خدمه آن شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی کشته شدند. از میان متهمان پرونده حملات سال گذشته به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی 8 تن که متهم اصلی معرفی شدند امروز اعدام شدند. مسئولیت آن حملات را گروه حکومت اسلامی داعش عهده‌دار شده بود. مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آنکه موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران در روز جمعه خبر ارسال حکم اعدام 8 تن از وابستگان به گروه داعش را برای اجرا اعلام کرد، روز شنبه این 8 تن اعدام شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که اعدام این گروه با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شده است. همین اطلاعیه دادسرای تهران میگوید اعدام شدگان از متهمان اصلی حمله بهار سال گذشته گروه داعش به ساختمان مجلس و نیز آرامگاه روح الله خمینی بودند. اولین جلسه محاکمه این افراد روز 8 اردیبهشت 1397 برگزار شد. قاضی دادگاه اعلام کرد که پرونده حملات داعش در تهران 26 متهم دارد که فعلا 8 تن از آنها در دادگاه حاضر شدند. در همان جلسه نخست، نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست علیه متهمان حاضر در دادگاه برای آنها مجازات اعدام درخواست کرد. کمتر از دو هفته بعد ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حکم اعدام هر هشتن را صادر کرد. در جریان حملات داعش در تهران که بعدتر از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ترقه بازی توصیف شد، 17 نفر کشته و دست کم 50 تن زخمی شدند. حمله به مجلس از ساختمان مشهور به مراجعات مردمی آغاز شده بود. به همین دلیل به جز ماموران حفاظت از مجلس و کارمندان ساختمان، شماری از شهروندان عادی که برای دیدار با نمایندگان رفته بودند هم کشته شدند. 5 تن از مهاجمان نیز به دلیل انتحار یا در جریان درگیری با ماموران کشته شدند. گروه حکومت اسلامی بلافاصله با انتشار ویدیویی مسئولیت عملیات را بر عهده گرفت. وزارت اطلاعات ایران 2 روز بعد اعلام کرد که 41 تن را در ارتباط با حملات تهران بازداشت کرده است. نماینده دادستان تهران اتهام اعدام شدگان روز شنبه را شامل مواردی چون افساد فی الارض، بغی به علت حضور و عضویت در گروه حکومت اسلامی، داعش، قاچاق و حمله مهمات و اسلحه جنگی، جعل سند و شناسنامه و حمله و نگهداری گاز اشکاور اعلام کرد.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. وین روز جمعه شاهد نشست کمیسیون برجام بود. این نشست با حضور دیپلمات‌های ارشد برگزار شد. به گزارش رویترز این نشست به نتیجه مشخص دست نیافت، اما فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بر ادامه گفتگوها تأکید کرد. از طرف دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به خبرنگاران از تعهداتی گفت که وزیران حاضر به توصیف او در نشست پذیرفتند. در همین خصوص سپیده بهکام از رادیو فردا گفتگویی داشته با یک تحلیلگر سیاسی و ارزیابی او را از نشست وین جویا شده است. مهران براتی در آلمان.
از اون چیه در این بحث هست چیزهایی درس کرده به بیرون. یکی این که گویا اتحادیه اروپا گفته که میخواد شرایط فروش 1 میلیون بشکه نفت ایران رو در روز تامین بکنه. حالا اینجا دیگه معلوم نیست، این میشه البته این 45% صادرات نفتی ایرانه که یه چیزی بین 2,200,000 بشکه و 2,600,000 بشکه بوده. 45% صادرات تضمینش چیز خوبیه برای جمهوری اسلامی، اما این همون در حد به اصطلاح یک هدف هست. مسئله دوم گفتن که میخوام به مقیاس 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنن در ایران. 10 میلیارد دلار تقریبا برابر با اون چیزیست که 2016 در ایران سرمایه گذاری خارجی شده، چیزی بین 10 تا 11 میلیارد دلار بوده. بعد هم در کنار اینها آوردن که اروپایی ها میخوان یه سیستم بانکی مستقیم درست کنن میان بانک های اروپایی، بانک مرکزی. یعنی اروپایی ها در ازای کالایی که از ایران بگیرن دیگه از سیستم سویفت استفاده نکنن، یه سیستم پرداختی جدید درست کنن که بتونن مستقیما ارزهای یورو یا ارزهای دیگر کشورهای اروپایی که یورو ندارن یا یورویی نیستن به ایران بپردازن. بعد باز چیزی که اینجا آوردن در پیشنهاداتی که آوردن این هست که اتحادیه اروپا مایل یا پیشنهاد میکنه ممکنه که یک پرداختهای یک باره‌ای به ایران بده. اینم به این معناست که الان که جمهوری اسلامی در تنگناهای ارزی است، با این پرداختها که در حقیقت پیش پرداخت کالاهایی است که بعداً خواهد گرفت، میخواد کمک کنن که از این وضع تنگناهای ارزی بیرون بیاد. خب این اون بقیه مسائل هم از قبل گفته بودن که برصورت میخوان این سیستم بازدارندگی جرائم تحریمی رو، سیستم بلاکینگ ریگولیشن رو فعال کنن در مورد ایران که کسایی که بخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن دنبال روی از تحریم های آمریکا نکنن، اگر با این کار رو بکنن جریمه شامل حالشون میشه و چنانچه صدمه از این راه ببینن دولت حاضره که به اصطلاح دولت اروپا حاضرن این ضررها رو جبران بکنن. بعدم یه مسئله جالبتر این است که اروپایی ها میگن دیگه در رابطه با تحریم ها رأی دادگاه های سالس رو، یعنی رأی دادگاه های آمریکا رو یا متعدینش رو در این مورد نخواهند پذیرفت. خب اینا به نظر من یک میتونیم بگیم در مجموع خیلی سخاوتمندانه است این پیشنهاداتی کردن، اما مشکل همونجاست که الان در نشستی که امروز بوده بهش مرتب پرداختن و اینه که چگونه میخوان این رو انجام بدن، راههایی رو هنوز پیدا نکردن.
سوال منم دقیقاً این هست که چقدر اصلا این هایی که گفتن شدنیه و چقدر میشه به آینده این مذاکرات امیدوار بود؟
ببینید یه مسئله اساسی هست که اروپایی‌ها با فکر میکنن که با برجام در حقیقت چند جانبه بودن سیستم سیاسی بین المللی رو ثابت کردن در کنار قدرت بزرگ آمریکا، اروپا، روسیه و چین بودند، این طرف هم ایران، و الان با وضعی که امریکا به وجود آورده از برجام بیرون آمده در حقیقت اون نظام تک قطبی پیشین رو میخواد تحمیل بکنه به اروپایی ها و دیگران راه پذیرا نیستن. این یک مسئله سیاسی است که اروپا با امریکا داره، کمتر به ایران مربوط میشه. الان مسئله برجام یک بهانه ای شده برای به اصطلاح ارزندام جلوی قدرت بزرگ جهانی و به همین دلیل هم ما نمیدونیم اکثر عملهای امریکایی چه خواهد بود. خب الان بعضی از کشورها درخواست خیلی مشخص از آمریکا کردن که تحریما شامل حال سرمایه گذاری ها و تجارتشون با ایران نشه. تا به حال ما جوابی نگرفتن اینجا. من حدس نمیزنم که آمریکایی‌ها با این استثناها موافق باشن. مسئله اساسی تر که اروپایی‌ها بهش اشاره میکنن، میخوان که یک نوع مسیر تبادلات مالی رو در ایران به طور مستمر حفظ کنن. تبادلات مالی با ایران خب میتونه ممکنه همون سیستمی که قبلا گفتن، سیستم جدید کنار سویی درست کنن، این کار انجام بگیره. اینها همه پیشبینی نشده است. حتی این مسئله که چگونه میخوان 1 میلیون بشکه نفت ایران رو در روز اروپا بخره معلوم نیست، چون در اروپا تنها کشوری که اصلا میتونیم یه عدد قابل حسابی از ایران نفت میگیره ایتالیاست. واردات نفتی دیگر کشورهای اروپایی از ایران ناچیزه. بنابراین این بایستی که چینی ها تقبل بکنن، هندی ها تقبل بکنن، بعد عرض شود که ترکیه تقبل بکنه. اینها مشتری های سالس که حالا این به اصطلاح چگونگی این برای هیچ کس روشن نیست. به همین دلیل هم آقای روحانی درست گفته در این مورد که به اصطلاح سخاوتمندانه چیزهایی روی میز گذاشتن، ولی چگونه این به دست ایران برسه، بهای اینها، این ناروشنه. من حدس نمیزنم که به این زودی قابل حل باشه. ایران هم اصرار داره مرتب اگر فلان رو بسان نشه ما میام از برجام بیرون. خب ما شنیدیم که فرانسوی ها به ایران گفتن شما این تهدیدات رو اینقدر تکرار نکنید که خود به خود عملی نیست.
نقطه نظرات مهران براتی تحلیلگر سیاسی بود در آلمان در گفتگو با سپیده بهکام از رادیو فردا. ادامه خبرها. نرگس محمدی، کوشنده حقوق بشر و زندانی سیاسی، بلافاصله پس از عمل جراحی در بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز جمعه در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که همسرش به مراقبت و معاینه برای دیگر بیماری‌هایش نیاز دارد و حتی بعد از بیمارستان باید مراحل درمانی وی ادامه یابد. نرگس محمدی اخیراً در پی درد شدید کلیه و مشکلات کیسه صفرا به بیمارستان منتقل شد و چهارشنبه گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما انتقال سریع وی از بیمارستان به زندان اعتراض خانواده این کوشنده مدافع حقوق بشر را به دنبال داشته است. نرگس محمدی که سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بوده است، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و تشکیل کمپین لگام در مخالفت با اعدام به تحمل 16 سال حبس محکوم شده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاه‌هایتان را با شماره 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید.